الله الرحمن الرحیم. بله ببینید صفحه 6 و 5 مسئله میقاتیت و نقل جواب استفتا بود. شما حالا فرمایید اینو بفرمایید ما بشنیم تا برسیم ببینیم.
ما اگه مسئله هستیم ما عوام هستیم به این مباحث، ولی در حال
امتو کمیس
لکن شما هستند که فرمایشو که شما فرمودید و بنده پیگیری کردم از مختلف و از همین چیزا یاد بگیرم. بیش از این مطالبی که عرض میکنم بلد نیستم. این که شما فهم سهولت به این معنا که مردم راحت ببینن، این یک جور میشود از کلام آقای سیستانی فهم کرد که شما میفهمید خب میاد میندازه روی موبایل یه دونه تلسکوپ میزنه یه جا تو موبایل آنلاین نشون میده. این برای همه سهولت یکی این معناست. یک معنای دیگه که چه بس مراد آقای سیستانی معنای دوم باشه که خود یافتن هلال اصلا سهولت نداره. شما ببینید مثلا بنده مثلا این مقالاتی هست، یه سایتی هست به اسم مثلا هم سایت دانشنامه ستاره شناسی به اسم حواسان، مفصل مقالات علمی رو برده از ایرانی و خارجی، یا خود سایت همین مجلس فقاهت که دفتر مجله خدمت شما هست که هست ماست، دفتر تبلیغات اسلامی دکتر تقی عدالت عدالتی دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد هست. خود ستاره شناس ها مقالات همین پنجشنبه جمعه که وقت همین مقالات مفصل بررسی میشه، اینها مفصل خودشون دارن این تصریح کلماتشون هایی بخواید من اینجا میخونم یاد داشت کردم که خودشون یافتن هلال با چشم فلا با مسلح در این چشم هلال واقعا هلال دیدنش کار هر کسی نیست و خود حرفه‌ای ها هم گاهی نمیتونن پیداش کنن انقدر و اینها رو ادله شون نشون چون هلال در یک مدار حرکت نمیکنه، 5 درجه میره بالا 5 درجه میره مثل خط یا سواق دایره البروج و سرعت حرکت یکسان نیست. اینا رو یه اصطلاحات فنی هم مثلا حرکت دانجون نمیدونم درست بگم که بالا پایین میشه نسبت به خود سرعت حرکت ماه یک نواخ نیست و با اینکه تشکیل هلال تکوینی واقعا شده تصریح میکنن هلال تکوینی شده و هر کسی اصلا نمیتونه اون رو ببینه.
بله در اون رساله رویت هلال هم دارن چند تقسیم بند شهر میکنن، اسم اینی که الان شما گفتید میگن شهر طبیعی، ما حالا شهر طبیعی با شهر عرفی یا شهر شرعی با هم تفاوت داره یا نداره اونم ایشون یه تفصیل قائل میشن که نوعا قائل نیستن. میرسیم انشاءالله. میفرمایی شما چیزیست که باید در شهر وسطی شهر هلالی یعنی نجومی شهر نجومی شهر هلالی طبیعی
همون شهر هلالی طبیعی یعنی انواع شهرها رو تفصیل داده بودن خود همین که شهر
هلالی طبیعی بخواد دیده بشه خیلی
خودش مشکل اونها یک تفکیک بود بعد اونها رو متوجه بودن که یک هلالی داشتن بودن هلال نجومی دارن یه هلال قمری و اینا 5-6 تا هلال نام بود همین هلالی که ما مد نظرمونه میگفتن که مثلا روحی که معیار تشخیص شهر باشه و با تقویم ها رو با این تنظیم کنیم.
خب حالا الان چیکار کنیم خلاصه اگر یعنی تشخیص هلال مشکله میقات هست یا نیست؟
خب سهولت بس دسترسی نداره یعنی ایشون مراد آقای سیستانی میخواستم فهم بشه اصلی کردم که مراد آقای سیستانی سهولت اینه به این معنی در دسترس نیست اصلا اون هلال تکوینی در دسترس نیست هلال واقعا از ماها خارج شده از تحت شعاع خارج شده اومده یک هلالی تشکیل شده اما دسترس نیست خود آقای میگن هر ناز حتی کسایی که با دقیق در این دستگاه میشینن پشید اصلا همشون حرفه‌ای هستن اون حرفه‌ایاش هم نمیتونن ببینن الا اینکه خیلی مثلا گاهی مثلا باید با تجربه باشه بتونه ببینه همون هلال تکوینی ولی واقعا هلال تشکیل شده هلال به معنای خروج شده و یک هلالی تشکیل شده هلال شما فهمید
من بعضی چیزا رو عرض کردم دوبارم تکرار میکنم تاکید میکنم تو چون بحث‌های فقه کارش داره ما مهمترین بحثمون و اونی که خیلی در فضای مباحثه نیازه تشخیص موضوع ثبوتی. الان تمام اینایی که شما میفرمایید داره طرق دستیابی به موضوع رو میگه دقیق. یه وقتی میخواد بگه اون هلال موضوع نیست بحث میکنه، وقتی میگه نه من قبول دارم که هلال موضوعه، اما خیلی سخته پیداش کنیم. خب سخته که باید برسیم، ملازم میکنه موضوع چیه. ما تا این مهمترین بحث ما که الان هم یکی دیگه آن باز برگه دادن در مسمای هلال برای چی اصلا وضع شده. خب برگه های خوبی من دادن، چند تا شما الان زیر دست من، انشالله به ترتیبم صحبتش میکنم، میخونم انشالله اندازه که من مناسبت اون فرمایشات رو میبینم. این فرمایش شما هم در چند جای دیگه هنوز مطرح میشه انشالله، بذار در نظرتون باشه. اگه دیدید رد شدیم و واضح نشد تذکر بفرمایید.
فرمایش آقا بالاخره آقای سیستانی موضوع رو چی گرفتن؟ یعنی جنبندی اشکال چی بود؟
اینجا سهولتی که میگن آقای سیستانی سهولت، من اینطوری فهمیدم از فرمایشات حضرت استاد که سهولت یعنی مردم راحت ببینن، وقتی که خدا که در دسترس من میگن دست خود اونا نمیتونن یه عکسی بگیرن که مردم همه ببینن.
آقای سیستانی میگن موضوع چیه؟ موضوع
لزوم یعنی هلال تکوینی نمیتونه باشد که چون در سهولت و میقات باید خدمت شما که در دسترس باشه، ببینن در دسترس نیست، هم برای خود متخصصین در دسترس نیست، هم برای مردم در دسترس.
موضوع چیه بالاخره؟
هلال ارضی.
هلال که سهولت تناول سهولت تناول
داره. بله حالا میرسیم. من الان اینجا ببینید صفحه 12 ما دوباره مفصل بحث میقات داریم، چون شون محور رو میقات قرار داده بودن، الان رد بشیم مشکلی نداریم، چون صفحه 12 بحث مفصل اونجا آیه و اینا میشن. همچنین این فرمایشی که الان امروز میفرمایند، اینم تفصیلش همون صفحه 14 انشاءالله میاد. من عبارات رو میخونم با اصل مقصود ایشون با چیزایی که فرمودن آشنا بشیم تا حالا بررسی مفصل بود. بله صفحه 6 بودیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و الفرق بین ما اذا کان حکم الرؤیه یثبت لشخص المکلف کما فی الاجنبیه و بین ما اذا کان یثبت لعموم الناس کما فی حد ترخص و الهلال و لابد فی ما یثبت للعموم من التعارف و الاشتراک بین جمیع الناس فهو محتاج الى معرفت میزان شخصی و عمومیه. او تو پاورقی زحمت کشیدن آوردن مطالب را، ملاحظه میکنه از کتاب صوم ایشون ظاهرن، از کتاب صوم حاجی آقا اسکله جلد 4 صفحه 212 نقل کردن. ایشون اول فرمودن که از من سوال کردن در اون نظری که همون با ارتکاز جواب دادم، گفتم که چه فرقی میکنه رؤیت هلال رؤیت هلاله، چه با تلسکوپ باشه چه غیرش باشه. بعد در ادامه میفرمایم ولی بعد به نظرم آمد که اینجا یک خلطی صورت گرفته و ما از یک جهتی غفلت کرده ایم. صفحه 7 از عبارتشون من دیگه تو همه رو بخونم طول میکشه، بعضی کلماتو میخونم خودتون چون انشاءالله قبلا نگاه فرمودید حاضر و ذهنی، اگرم نشده بعد انشاءالله. خب لذا از اونجا میگن که غفلت از چی بوده؟ باید گفت در اینجا چشم مسلح حکم غیر مسلح را ندارد. چرا؟ چون یک مرتبه حکم روی شخص رفته است، من یک تکلیفی دارم شما ندارید. خب دیدم برای من ثابته مسئله نگاه به نامحرم اینه، مال منه، من نباید نگاه کنم ولو از پشت تلسکوپ یا دارکشی در باد مثلا کذا کنم. این یکی. اما اگر یک حکمی حکم عمومی است دیگه شخص من مطرح نیست، مثل حد ترخص. حد ترخص از اون مثال هاییست که زود زده میشه و اون کسی که صاحب نظر وقت توجه بهش میکنه دیگه بحث اینجور مقبر میشه. دیدم در کتاب رؤیت هلال مقدم جلد اول صفحه 110 اینجور عبارتی دارن، میگن که با حد ترخص در جواب میمانند. میگه همه کسایی که قائلن که تلسکوپ یه تا حد ترخص هم میگی در جواب میمانه. حالا اینجوریه که حد ترخص در جواب بمانه. یعنی حالا برسیم ببینیم الان این تا مطرح میشه، این تلسکوپ را با همه چیزش دیافراگ میشه یا میزنه به زمین محکم میگه برو. خب ایش اینجوری فهمیدن. خب از اون طرف هم بود، اول انصراف و تعارف و تبادر اومد میدان، درسته؟ چی به زمین زد؟ همین فرمایششون. فرمودن تا از من پرسیدن گفتم رویت اجنبیه که معلومه با تلسکوپ حرامه. یعنی یه جایی تلسکوپ چیکار کرد؟ به طور واضح اومد میدان اعتبارش. این فرمایش ایشون اون سد تعارف رو شکست و لزام بعدش همون رویت هلال نه دیگه نتونستن درستش کنن. هر کجا همه میگن موضوعیت اینجا نیست همسالی رو نگاه کنه ببینید کلماتشون رو میگن رویت بعدی نبید. از نظر فنی این مهمتر از حد ترخصه. چرا؟ چون تعارف و انصراف یه قاعده کلی مستقری بود میخواستید بهش استدلال کنید. یه مورد که فهمیدید با تلسکوپ نظر به اجنبی هم حرام است، اون کلی شکست. یعنی مورد نقضیه برای چی؟ برای اون کلی که مستقر بود و با توم تراق ازش حرف میزد. خب حالا گام دوم اینه که همه جا تلسکوپ مجزیه. خب این که دوباره این طرف گام دومه، خیلی تفاوت داره. ما حالا فعلا یه جاشو بگیم اون کلی رو بشکنیم، تلسکوپ نقض اون کلی انصراف و تعارف باشه، با اینکه ادعا بکنیم که کل مورد فیه تلسکوپ پس مجزیه. این دو گامه.
یه مرده بر رویت اون کلیشو شکست ولی همین چون تلسکوپ برده اینجا دوربین مادون قرمز بده دیگه، شما میبینید به این واضحی نیست. یعنی وقتی که میبینید واقعا میبینید با منطوری که چهرش اول اون قرمزی و اینا باشه، به طوری که اگه همینجوری بود حرام بود. یعنی مثلا بس اون موهاش پیدا باشه، شما همینو با دوربین مادون قرمز ببینید بعد هم میگین حرام نمید. پس معلومه اینجوری نیست که رویت مرتبه اولشو
بله. یعنی همطوری که جلوتر هستم مسئله ابهام و وضع تصمیه حالا میرسیم. دعا کرده بودم فرقه آقا کاغذ به من دادم مفصل مطرح کردن، حالا میرسیم ایشان. دعای من باید مستجاب بشه یعنی نمیدونم. حالا ای حال درسته، یعنی رؤیت خودش مراتب داره، ولی خب اصلش فعلا برای اینکه اون کلی نقض بشه ما تلسکوپ واضح شفافی که منظور نظر ایشون بوده را در نظر میگیریم تا برسیم به اون. خب این مال این جهت که اول ببینیشون مطرح میکنه حد ترخص. حد ترخص با تلسکوپ فایده نداره. بعد میفهمن چرا تحلیل ایشون اینه، میفهمن چون حد ترخص یه چیزی مال شخص من نیه، چیز عمومیه، یه حدیه برای عموم مردم. مثل حد ترخص وقتی است که دیوارهای شهر دیده بشود. در اینجا اینطور نیست که حکم برای من که چشمم قوی است زودتر ببینم حد ترخص تحقق پیدا بکنه، نه. اینجا حکم واحدی است، مقصود اون دیواری است که، ولی زا اینطوری نیست که هرچی اختراع بشود تلسکوپ نام مجزی باشه. کلمه عمومی و شخصی را چندین بار تکرار می‌کنند. بعد میان در مانح نفی هم راجع به هلال توضیح میدن که هلال هم یه امر عمومی است. بعدم یک مثال لا یوکل لحمه دارم، لا یوکل لحمه هم همینه. یه وقتی میگم تو مستری یجوز لک اکلو، انت یجوز لک اکلو، اکل اون شه، و انت لا یجوز لک اکلو، این حکم حکم شخصی. اما یه وقتی میگم لا یوکل لحمه، ما لا یوکل لحمه، در وبرش نماز نخون، درست شد؟ اینجا دیگه شخص من نیه، حکم عمومیه برای همه. اینا رو باز میفرمان که بر حسب عادی و معمول اگر خورده بشه میشه یوکل، اگر بر حسب عادی و متعارف خورده نشه میشه لا یوکل، درست شد؟ غیر از اینه که بگه انت، بگه من که برام الان مستر شدم جایزه بخورم پس این شد معکول اللهم، نه. با اینکه برای شخص تو جایزه بخوری اما معکول الله نشده. این سه تا مثال، یعنی مثال از کلی که یکیش مال مانه نفی بود، دو تاشا مطرح فرش.
شخصی باشه موضوعیت داره، اگه باشه تلقیت داره،
ایشون تلقیت موضوع مطرح نمی کنه. ایشون مطلبی گفتن تحلیل ایشون شخصی و عمومیه، اون اون طریقیت و موضوعیت، دیگران که بعدن فرمایششون ها دیدن و تحلیل های شخصی عمومی هم با چیزهای مواجه میشن، رفتن سراغ طریقیت و موضوعیت. اصلا کلمه موضوعیت طریقیت فرمایششون نیست. ایشون اون چی که باعث عدول نظر شریفیون شده همون جمع به شخصی و عمومی بوده که بهش نظر کنه. حالا همین سوالاتی که در ذیل فرمایششون من عرض کردم، که خب شخصی عمومی میزانش چیه؟ چی شخصیه چی عمومی؟ این میزان پیدا کردنش با مثال ها، اونی که مربوط به منه شخصیه، اونی که مربوط به همه است. چرا مربوط به همه است؟ چیه که مربوط به همه است؟ خب اون مربوطه به همه هم تک تکشون جدا برای خودشون حکم دارن. چیه که عمومی؟ اینجاست که اون موضوع یا طریق احتمال میده که مقصود و لب منظور ایشون هم همین بوده، که یک جاییست که رؤیت به تعبیر رؤیت موضوعیت داره، رؤیت یعنی مال خود منه، من نباس نگاه کنم، درست شو؟ اینجور من نباس نگاه بکنم میشه شخصی. اما اگر ربطی من نداره، این رؤیت طریق به موضوع دیگریه، اون موضوع خودش برای خودش چیزیه و همه جاییه و مربوط به همه مردم میشه، این میشه چه؟ میشه طریقیت. ولذا مثلا اونجا باید به نحو خاصی اون موضوع ثابت بشه، تا اون موضوع ثابت نشده فایده نداره. گاهی تلسکوپ چیزی را به ما اعطا میکنه که اون موضوع نیست، مثل حد ترخص. حد ترخص فاصله ایه که در اون فاصله وقتی با تلسکوپ نگاه کنیم بیش از اون فاصله کاربرد داره و اون موضوع را به دست ما نمیده. خب حالا اون چیزی که من اینجا عرض کردم اینه، آیا این میزان شخصیت و نوعیت به موضوعیت و طریقیت هم برمیگرده یا نه؟ راجع به حرف اونا با صفحه 12 اونا میاد انشاءالله. اونجا عرض من این است که قبلن هم مقدمات رو گفتم، اساساً رؤیت به عنوان یک مقوله هیچ جا نمیتونه موضوعیت داشته باشه، نمیتونه موضوعیت داشته باشه رؤیت. اینجا هم که میگیم موضوعیت، الان داره اسمشو موضوعیت گذاشتیم که مثالشو بعدم بررسی میکنم تک تکشو، اینجا اصلا کلمه موضوعیت بکنم موضوعیت نداره، متعلق تکلیف. چون میبینیم که این کار من باید نکنم، من باید انجام بدم، کار مباشری منه که حکم روش آمده، نهی خورده به کار من، امر خورده به کار من، ببین نبین، لا تنظر الی الاجنبیه انظر الى تزا، چون متعلق حکمه میگه بهش شخص. معلومه هر کسی باید کار خودش خودش انجام بده، ملاحظه میکنین؟ رمز اینه نه شخصی بودن حکم، خب که شخصی نیست که، لا تنظر الى اجنب یه قضیه کلیه همه مکلفین با انجام بدن. این رمز اینه که الان چون شخص مکلف کار اوه، الان رؤیت در موطن متعلق تکلیف قرار گرفته، حالاست که اسمش ایشون میزنن شخصی. ولی از متعلق تکلیف در بره دیگه نمیگن شخصی. حالا اگر اینطوری باشه، من میخوام مثال میزان در من مثال زدم برای که بگیم شخصیت عمومی که فرمودم میزانش چیه. ببینید اگر فرض بگیریم یه روایت وارد شده، لا تنظرو الى هلال سفر، مثال اینه، الان رو مبنایی که شون فرمودن این حکم شخصیه یا حکم نوعی عمومیه؟
شخصی.
با تلسکوپ حرام میدونن به این هلال نگاه بشه؟ خیلی خوب، این خودش اگر ملاحظه بکنید، بله من گام آوردم جلو، بله بله کاملا گام میره جلو. خب پس الان شخصی شده، با تلسکوپ شد شخصی، به هلال سفر نگاه نکن، درست شد؟ خب کی میشه عمومی؟ اون وقتی که بگیم ازان رأیتم الهلال چیه؟ فسوم. نمیگیم لا تنظر، خود هلال نگاه بکن یا نکن که شخصی باشه، میگیم وقتی دیدید فسوم. این چرا؟ یعنی ازان رأیتم الهلال دخل شهر المبارک، حالا روزه بگیرید حکمش آمد، درسته؟ تو اون فضا خب حالا اگر همونجا برای لا تنظر الهلال سفر اگر بگیم که اذا نظرت الهلال سفر، درست؟ مثلا
شرط وجودش
کنید. بله
شرط وجودش کنید تا.
آره من میخوام که از متعلق تکلیف درش ببرم. وقتی از متعلق تکلیف در بره فضا ببینیم عمومی و خصوصی چی میشه. حالا مثالا بعدن هم میاد بحث عمده صفحه 14 خیلی مفصل واردش نمیشه.
امکان انحلال داشته باشه چه شخصی؟
امکان انحلال اصلا تعبیر شما از انحلال یعنی انحلال به آحاد مکلفین، درست شد؟ اونجا کاری ما با مکلف نداریم جز موضوع تحقق یه چیز دیگری. وقتی اومد اون موضوع محقق است، وقت احکام اون احکام داد دوباره منحل میشه. بله حالا مالا یوکل باز همین ببینید مالا یوکل لحمو ما یه حکم وضعی داریم اینجا. مالا یوکل لحمو وضعیه، حکم وضعی غیر معکول اللحم این حکم وضعی که ربطی نداره که عمومی باشه. شما میگید الکلب و نجس یه حکم عمومیه، حکم عمومی نیست اینجا.
این مثلا ما امکان معنات پیدا کنیم معنات چه همینجان جایی که امکان انحلال باشه. حالا کار نداریم که این امکان انحلال بودن یا نبودن
در الکلب و نجس انحلال صورت نمیگیره. انحلال در الکلب و نجس
چیم همه چیم
شه الکلب و نجس انحلال درش هست یا نیست رابطه شما؟
نه انحلال نسبت به مکلف تعلق گرفته باشه که
خب حالا الان تعلق گرفتن الکلب و نجس. ببینید من میخوام عرض کنم اساسا این که ما تحلیل کنیم این موارد را به شخص و عموم این یک تحلیلی از ذهن شریف ایشون بوده، چه بسا موادش را که میدیدن مثلا اون جایی که متعلق قرار گرفته را تعبیر میفرمان به شخص، اون جایی که یه موضوع دیگری تو کاره اونا میگن عموم. بالو که عموم مدخلیتی نداره همه یا شخص، موضوع خودش فی حد نفس غیر متعلق تکلیفه. شما هر موضوعی عام آمن چه موضوع برای خودش الکلب و نجس حکم عمومی یا خصوصی کدومشه؟ عمومی و خصوصی. اینجا ما الکلب و نجس عمومی و خصوصی ما نداریم، الکلب و نجس یه موضوع از حکم وضعی برای ثابت شد. مواردی هم که رؤیت میاد یه موضوعی را میاره که احکامی داره، خب اون موضوع عمومیه ها، معلومه هر موضوع عمومیه. منظور من روشنه؟ میخوام عرض کنم این کلمه عام و شخص میزان تقسیم نی، متعلق تقسیمه که حکم را میبره روی خود مکلف که باید کاری انجام بده و خود موضوعه که هر موضوعی که اون حکم روش میاد او عمومیت. یعنی چه؟ چون موضوع موضوع، حالا موضوع حکم وضعی باشه الکلب و نجس یا بفرمایید شما یه موضوعی باشه که تعداد مکلفین منحل بشه یا امثال اینا. این در مثلا نماز واجب است، موضوع عمومی و شخصی؟
شخصی
برای همه واجب نی؟ میخوام عرض کنم این کلمه عموم و شخص چی بگیم؟ نماز ظهر واجب مسئله شخصیه، خب نماز جماعت مستحب شخصیه نوعیه؟ نماز جماعت مستحبه یا نماز جماعت در جمعه شرط نماز جمعه است، این امر عمومیه یا شخصیه؟ به تعبیر که شما فهمید ببینید شخصیه، باید با جماعت واجبه بخونن. میخوام عرض کنم اصلا معیار شخصی و چی عمومی بودن این نیست، رمز قضیه طور دیگر به ایشون تو وقتی در ارتکاز خودشون نظرشون عوض شده علایال موارد دیدن که نمیشه با صرف این که من به اجنبی جایز نگاه کنم کارو تمام کنم. اینا که ملاحظه کردن گفتن ما یه خلطی کردیم خودمون برمیدن. خلط ما این بوده که از با تلسکوپ حرام از اجنبی ببینی را قیاس کردیم به چی؟ به رویت هلال. تفاوتی را دیدن از نظرشون را قدور کردن مثل حد ترخص امسان. کسی چیزی فرمید؟
فرمایشی هم که ایشون دارن حالا به دنبال ضابطه گشتن برای شخصی و نوعی معلوم نیست موادی که حضرت عالی هم میفرماییدشون قبول کنن. مثلا این توجیهی که حضرت عالی کردید معلوم نیستشون قبول کنن. مثلا شما بفرمایید اگر در ماه رمضان کسی مجامعت کرد در روز. این فکفه، اینو طبق فرمایش حضرت عالی که انا باید بگه که این نوعیه، چون که متعلق نیست اگر مجامعت کرد، در حالی که
شخصی میگه
ازار ایتوم و شما میفهمید مثلا چرا اونجا نوعی گرفته ازار ایتوم و هلال فسون.
مثلا دید زدم صفحه 14 میاد، ببینید من میگم
تحلیل نوعی بودن.
من برای اجنبیه بگم، برای اجنبیه بگم، مثلا زدم بگم مثل عاقله چجوریه؟ عاقله یه نفر میکشه خطاً، میگیم شما بدید، یک چیزیست که نظیر داره. حالا فرض میگیریم یه دلیل میاد میگه اذا نظر احدكم الى الاجنبيه فصوموا يا اهل البلد غدا جميعكم، همه دون روزه بگیرید. دلیل اینه اگر یکی از شما به اجنبیه نگاه کرد، فردا همه شهر باید روزه بگیرید. این دلیل فرض گرفتیم دیگه، میخوام تحلیل استظهار از دلیل بکنم. الان شما این حکم شخصی عمومیه؟
عمومیه فسومو اهل بلد.
خب حالا ایشون رو مبنای خودشون الان نظر کرد کسی با تلسکوپ به اجنبیه، میگم فردا اهل بلد روزه بگیرن یا نه؟
تو
مبنای خودشون
شخصی تحلیل کنه. خب عمومی شاید غیر شخصی منظور
اینه، رو مبنایش الان کسی نگاه میکنه به اجنبیه فرما جایز نیست. خب حالا دلیل اینه، همین کنار میگه اذا نظر احدكم الى الاجنبيه فسومو.
رؤیت نزد خودمون
شخص موضوع شما یک کلمه جواب من بده. اون مبنای ایشون فردا روزه بگیرن یا نگیرن؟
روزه بگیرن.
بگیرن؟ چرا؟
به خاطر اینکه رؤیت خود اون آقا موضوع شده واسه من. صدق رؤیت نزد من موضوع شده واسه من.
خیلی خوب. حکم عمومیه شخصیه؟
حکم
شخصیه.
نه حکم عمومی. حکم عمومی
شخصی.
خودشون فهمیدن حکم عمومی نمیشه. من همینا دارم میگم. حکم عمومی فرمودن تلسکوپ درش مویزی نیست.
حالا
خودشون سریع فرمودن. اگر بله بفهم.
حد ترخصی چیزه که یه ملاکه که این ملاک
حد ترخصه نه رویدم. اون هر جدا باید مفصل بحثش.
نه این دیدنی که ایشون دارن مثال میزنن، این مثالی که ایشون میزنن برای حکم عمومی اینه دیگه، که فرد وقتی دیوار رو دید یه حکم براش میاد.
نه بین حد ترخص یه خصوصیات رو جدا بحثش کن.
نه بنده مثالی که ایشون زدن دارن.
خب مثال و مانه رو فیرو بیاییم اینا برش
شخصی. مثال شما خب. میشه شخصی،
یعنی نزد ایشون عمومی و شخصیه. کل بلد با
ایشون به افرادش که نیست داره.
یعنی الان یه نفر چطور یه نفر هلال را میبینه میگه چون همه با ماه مبارک روزه بگیرن، میگه عمومیه.
دخل شهر میگیم عمومیه، نه چون همه با روزه بگیرن.
خب پس اون دخل شهر، پس قضیه عمومی بودن نشد، قضیه چی شد؟ ثبوته موضوع شد. عرض من آمد. پس میزن این نیست که یه چیزی عمومی باشه، میزن اینه که موضوع دیگه انسان هر موضوع خودش عمومیه. ببینید من دارم تفاوت اینا رو میخوام جدا کنم از هم دیگه. اما حد ترخص بحث خوب داره، اصلا شاید دو روز سه روز طول بکشه میرسه اینجا. اونا فعلا مثال خودمون رو مقصود ایشون پیاده کنیم که مثال زدن به تلات اجنبیه شخصیه، اما رؤیت هلال عمومیه. من اون مثالی که عرض کردم ببینید هر دوتا رو درش جمع کردیم که شما درست هم میفهمید. میگید رو مبنای ایشون باید روزه بگیرن، چرا؟ چون شخصیه. خب اما ایشون چه فرقی کرد با اینکه وقتی یه نفر هلال را میبینه با دیگران روزه بگیرن؟ میگه نه، اونجای موضوع تو کار میاد. پس قضیه عمومی شخصی نشد صرفا، قضیه طریقیت رؤیت شد به یه موضوع دیگه که اونها را باید برسیم. اون صفحه 14 نزا من عبارت را بخونم انشاءالله بقیهش صفحه 14 رسیدیم به تفصیل. تا اونجا برسیم هنوز مقدمات خیلی خوبی. من یادم باشه از عناوینم بگم. بله
متعلق موضوع بودن پس تو تحلیل حضرت عالی موضوعیت نداشت، یعنی اینکه یک طریقی برای ثبوت یک موضوع باشه یا نباشه.
بله یعنی اساسا این که من میخوام بعدنم به تفصیل بریم جلو، شخصیت عمومیت که میزان نیست، موضوعیت طریقیت هم میزان نیست، باز اینجوری دیگه ای میزان دست بیان. حالا با همه این مثال ها اینا بریم جلو حتی در حد ترخص، در حد ترخص طریقیت این حرفا نیست. حالا من بعد عرض میکنم نه موضوعیت نه طریقیت، فضای دیگری باید بیاریم به تفصیل انشاءالله بحث کنیم هر کدوم، ولی فعلا رو این میزان میریم جلو. فرمایش ایشون دار عرض شده است که فهو و مختاجون الى معرفت میزان شخصیه و العمومیه. مثلا لو فرضنا حکمین به لسان واحد، یقول لا تنظروا الى الاجنبيه ولا تنظروا الى هلال سفر فهل هنا يحرم النظر اليهما باي نحو كان ولو بالتلسكوب به هلال هم دیگه حالا حرام است نگاه کنیم رو مبنی او يحرم النظر بالتلسكوب الى الاجنبيه دون الهلال هلال مشکلی نداره چون هلال مثلا اون باید روشن بشه دیگه الان عمومی شخصی و لعل سر حالا دیگه این حال بیادبی نیست ارز کردم فضای محتملات بحث علمیه و لعل سر لا یکونو فی شخصیه و العمومیه بل فی کون رؤیه متعلقا لتکلیف شما میگید شخصی او طریقا الى ثبوت موضوع تکلیف که یعنی طریقا الى موضوع الحکم از تکلیف هم باز مزیق کره بارد ما یا موضوع حکم تکلیف فقط شامل تکلیف میشه ما وضع امرو میخوام بگیریم حکم وضعی و تکلیف و طریقا الى ثبوت الموضوع هم رو توضیحاتی که بعد انشاءالله اونجا بیاد خیلی
ممکنه
ایتونم
اینا بگم شخصیه
بله من
مثال
که
الان
فرمودیم بله حالا اون میگم صفحه 14 مفصل تریش میگم فیلن داره زمینه سازی ذهنیه چون مسئله دوتا موضوع و میخواد اینا باید کامل اونجا حل بکنیم اینا همه به اینا بر میکرده بلا اشاره میشه بعدن انشاءالله. خب حالا اصلی ترین قول والقول بأن الرؤية في الأدلة تنصرف إلى الفرد المتعارف والرؤية المتعارفة كما في كثير من نظائرها في الفقه وبأن ظاهر الروايات
يقر
بلي حالا من جا تعبیر شده في كثير من نظائرها نمیدونم چطور به من اینجوری تعبیر کردم نه دارت خودشون تمامه نمیدونم تو پاورت آوردم ببینید من تمام ابواب فقه دیگه هرچی بفرمایی شما کثیر من نظر و به ان ظاهر الروایات یقرر ان قابلیت رؤیت الهلال بین عین المجرد بدون تلسکوپ لها جهتون موضوعیه حتما باید با چشم ببینید تلسکوپ پشت خط است فهو قبول به صدق الهلال ببینید این خب اصلی تن قولی که از کنند حدود 20 سال و 17 سال پیش مطرح بوده در بحث ها بسیار بحث های پرفایده داره یعنی این شوخی نیست که همینجوری تو فضای مباحثه تنمی ازش رد بشه این هم که الان شما باز امرو فرمودی اون آبشخور اصریش باز برمیگرد به همین مسئله تعارف انصراف به تعارف امثال اینا خیلی چیه و الاحکام تدور و مدار الاسما ببینید مباحثه مساله 97 داشتیم فقه که شبهه مصداقی و اینا صحبت شد بله حالا من که دیگه سن من بخوام برم دوباره گوش بدم این اصلا ممکنم نیست دیگه سهم خودم دعا کردم همون سال سال 97 را نمیدونم الان هست یعنی ولی زحمت کشیده همون سال من اصلا خبرم نداشتم یکی دو سال بعد پیاده کرده بودن بعض جلسات اون مباحثات را آقایون تو گذاشته بودن تو عمومی تو سایت مدرسه شون من بعدش برخورد کردم الانم مراجعه کردم داگوشونم بودن چرا؟ به خاطر اینکه خود من که مقایسه کردیم اون چیزا دقایقش یادم رفته بود همین یه فاصله چند لحظه خوندم همش یادم اومد که اون مقایسه چی شده بود اون بحث خوبه اینایی هم که شما چهار صورت نوشتید الان در انواع مفاهیم و موضوعاتی که تصمیه برای صورت میگیره کار میکنم انشاءالله اون هم خیلی خوبه ما با یه فضای مواجهیم که یکی از مقدمات کارا مرحوم مراغی سید عبدالفتاح بن سید عبدالفتاح رضوان الله علیه در العناوین الفقهیه آوردن خب اونجا من کلام شیخ را آوردم از استصحاب چند روز پیش اینو یادم نبود و اون دو جلسه فقه گفته بودم ما آقا نوشته بودن دعاشون کردم یادآوری دوباره شد بله عنوان ششم اول عناوین چند تا عناوین کلیه که خیلی پرفایده است عنوان ششمش 50 صفحه راجع به این بحث‌های ماست برید اونجا این 50 صفحه رو نگاه کنید بالای 100 تا مثال پیدا میکنید برای چی؟ برای تسمیه ها انواعش خدا رحمتش کنه یه قلم من به ذهنم اومد خیلی ها میپرسن منم پایان نامه ها را چی انتخاب کنیم، شما هم تو ذهنتون باشه مثلا احیای همین عنوان ششم این العناوین خودش پایان نامه خیلی خوب میشه. کتاب هم کسی بخواه بکنه کتاب بالای 500 صفحه 50 صفحه است، بالای 500 صفحه کتاب میشه. خب ملاحظه کنید چه دستبندی هایی، چه مثال های خوبی. شاید هم تو مباحثه اون سال عرض کردم اونایی که سن جوانیشون باشه یادشون باشه. الان یه حال حالا الان وقت رفت که من بگم، فقط خود انشالله مراجعه میکنم میبینیم ما در مانه نفی با این بحث مواجه هستیم که باید ببینیم که یه لفظ وضعش چجوری بوده، اطلاقش چجوریه، انصراف چجوره، تبادر و اینایی که مثال زدن چیه. حالا در پاورقی که آوردن ببینید عبارت اینه، هنگامی که سخن از رؤیت به میان می آید منصرف به رؤیت متعارف است. سطر اول پاورقی ده که رؤیت با چشم غیر مسلح می باشد، زیرا فقها در تمام ابواب فقه اطلاقات را منصرف به افراد متعارف می دانند. مثلا در باب وضو می گویند حد صورت که باید شسته شود آن مقداری است که میان رستنگاه مو و چانه از طرف طول و آن مقداری که میان انگشت شست و وسطا قرار میگیرد از طرف عرض. سپس تصریح میکنه فقها چی میگن؟ میگن مدار بر افراد متعارف از نظر طول انگشت و محل رویدن موی سر و مانند آن است و افراد غیر متعارف باید طبق افراد عادی عمل کنند. یه بار خود ابهام داره، افراد غیر متعارف اونی که صورتش عرض کردم خیلی بزرگ شده، یعنی به اندازه صورت افراد متعارف باید بشوره، همون دماغش یه خود اطرافش به اندازه که صورت، اصلا مقصود این بارم این نی، یعنی چی میگن که باید غیر متعارف و افراد غیر متعارف باید مطابق افراد عادی
هستشو فرمودن که
بله. حالا من در نگاه کنید در عربه این مسئله وجه هم مثال ها رو همه رو بررسی کنید، یعنی خود کار صغروی توی مثال ها از 100 ساعت کلی گوی و بحث های کلی کردن فایدهش بیشتر، چون هر مثالی چیزهایی را میگه. تو همون جلسه ای هم که بود که مال فقه ما اونجا عرض کردم، تو مطرح فرمودن آوردن از کلام مرحوم آقای اشقبدون نبی عراقی در المعالم الزلفا که ایشون فرموده بودن که به نظر من شبهه صدقیه غیر از شبهه مصداقی و مفهومی است. اونا اونجا مطرح شد. قبل از این که فرمایششون مطرح بفرمان، قبلش تو ذهن من تفاوت بین شبهه مفهومی با مصداقی آمده بود، کنار اصول الفقه هم یادداشت کرده بودم. بعد که اینا فرمودن رفتم اندازه که ممکنم بود فکرش کردم، دیدم 4 تا شبهه هست در کنار هم، نمیشدم به هم برگردم اندازه که من فهمیدم عرض میکنم. مثل هم حمل میگه حمل اولی ذاتی حمل شایع ثنایی، من عرض کردم حیثی که شما تقسیم میکنید به اولی و شایع 4 تاست، اگه 2 تاشا غض نظر کنید تو تدوین کلاس بگید هم 2 تاست، مجبورید اون 2 تا حیثه رو یه جوری بندازید زیر اونا. اینجا هم همینجوری 4 تا ما شبهه داریم، شبهه مفهومیه، شبهه مقصودیه، شبهه مصداقیه، شبهه صدقیه با این اصطلاح که مقصود. شبهه مفهوم چیه؟ شبهه مفهوم شما باید به لغوی مراجعه کنید، مفهوم روشن نیم. شما میگید که غنا آیا مطلق ترجیح غناست یا نه ترجیح مطرب؟ به کی مراجعه میکنید؟ به کی مراجعه میکنید؟ به لغوی، به عرفی که اون معنا رو به شما توضیح بده. وقتی نمیدونید آیا غنا مطلق ترجیح یا ترجیح مطربه، شبهه مفهومیه دارید روشن، مفهوم غنا برای شما روشن. اما اگر میگن که کل ما تغییر الماء طعمه او ریحه او کذا تغییر چه فاو نجس، میگید که تغییر که مطلقه، آیا مقصود تغییر حسیه یا تغییر چی؟ تقدیری. اطلاق طهارت ماه، مخصص براش آمده الا ما تغییر له، الا مخصصه بین چیه؟ اقل و اکثر. شما مرددی تغییر حسیه یا اعم از حسی و تفریق؟ اینجا شبه مفهومی است. شما در مفهوم تغییر، در مفهوم تغییر با دارید تو لغت نگاه کنید؟ نه دیگه، اینجا اصلا کاری به کتاب لغت نداره، بریم تو لغت ببینیم تغییر چیه. اینجا ما نمیدونیم شخص گوینده این کلام چی را اراده کرده، مقصود او اعم بوده از تغییر حسی یا نه. مقصود او یا میگم شبه مقصودی یا مفهومی نیست که، یعنی دقیقا مرجع ما برای حلمون که قرائن دیگه از خود گوینده است، با خود گوینده کار داریم، با شخص او کار داریم. این شبه مقصودی است. شبه مستاق یا چیه؟ خاصگاه جهل ما امور خارجی است، جزئیات خارجی. این لیوان من نمیدونم خمره یا نیست، مستاق خمر هست یا نیست، یعنی شبه مستاقی. نه ربطی به لغت داره، نه ربطی به شارع داره، نه ربطی به گوینده کلام داره. الخمر و نجس، من نمیدونم این خمره یا نیست. یعنی خاصگاه شبه مستاق یا جهل در امور جزئیات خارجیه مورد ابتلاء من مکلف، اینم شبه مستاق. شبه صدقیه چی بود؟ شبه صدقیه بود که در هیچ کدوم اینا جهل نداره. لغت که شمس بازه، مصداق که شمس بازه، اصلا مشکل نداریم، همه اینا روشنه، اما بازم تردید شک. مثل چی؟ که مثالش ها مرحوم آشخبدالنبی عراقی قبل از حاجی آقا مسجد فاطمیه نماز میخوندن. ایشون که وفات کردن حاجی آقا آمده بودن مسجد فاطمیه، خدا رحمتشون کنه. المعالم زلفا شهر عربشون هست، تو جامعه فقه هست. عرض کنم که ایشون فرمودن چی؟ شما یه آب مطلق روشن دارید، قطعا مطلقه، هی شروع میکنید ریز ریز خاک میریزید توش، بعد چی میشه؟ یه جایی میرسه شک میکنه، حالا دیگه مطلق حیانی، حالا دیگه مطلق حیانی. ببینید اینجا نه در مفهوم آب شک داره، نه در مفهوم خاک شک داره، نه در مصداق شک دارید. شما میدونید میگه من این اندازه گرم ریختم، اصلا مشکل ندارید، ذرات خاکی که ریختیدم را میدونید. تو موضوع خارجی به عنوان یک جزئی خارجی سر سوزن شک ندارید. جهل شما خاصگاهش جزئی خارجی نیست که بگید من یک چیزی را تو خارج نمیدونم، نمیدونم آب بود این مقدار گرم خاک ریختم توش، چی مجهوله برای من؟ هیچی مجهول نیست. و چی مجهوله؟ الان نمیدونم این الان آب گله دیگه، آب مطلق نیم، یا شک دارم در بقای اطلاق. بله
خود شارعنبو شک میکنم.
اینجا حالا شبه حکمی است یا موضوع ایشون میفهم حکمی است اینجور، حالا حکمی هست یا باید بحثش کنیم. شبه موضوعیه به معنا نشأت من امر موضوعی، که من جهل در چیز جزئی خارجی دارم نیست. این بر میگرده به انطباق و صدق یک مفهوم بلی. ما تو اون مباحثه تحلیلش کردیم، حالا خواستید مراجعه کنید. فقط یه مقدمات اونجا عرض کردم که الان از اون گفتن؟
نه.
من سریع عرض میکنم روش تعمل کنم. ببینید یه مقدمه بسیار مهم اینه، یه نصفش قبل عرض کردم. اساسا حوزه وضع حوزه تبایه، این اشتباه هست که شما خیالتون برسه که حوزه وضع جزئیات، اما استحاله منظور ما نیست. اونایی که ما مباحثمون زیاد بودید، من با این که سری بگیم چیزی محاله خیلی حرف دارم، سری نمیتونم بگیم چیز محاله. معمولا این استحاله هایی که در کلاس هست قابل جواب. من اصلا منظور من استحاله، منظور من طبع یک کار، طبیعت یک کار، طبیعت وضع، طبیعی و لفظ وضع میشه برای طبیعی. حالا بگید شخص یک لفظ وضع میشه برای شخص، میشه من مشکل ندارم محاله. حالا مثالش بزنم، من میگم طبیعی نه، شخص لفظ دیزی که الان مثلا لحظه ساعت 11 مثلا از دهن من میاد بیرون، شخص همین لفظ ها، همینی که از دهن من میاد بیرون دیزی، شخص این را وضع میکنم برای چی؟ برای شخص یه متحرکی که میرسه در لحظه ثانیه خاص رو نصف مسیر خودش، رو نقطه نصف. میگم شخص این لفظ دیز از ذهن ما اومده بیرون، قرار دادم برای چی؟ برای شخص این جزئی خارجی در لحظه خاص که درست میرسه به نقطه می. محال نیست. این که محال نیست که، موازه است. مشکل نداریم.
ولی دیگه استعمالش ممکن نیست.
بله؟
ولی دیگه استعمالش ممکن نیست.
فایده هم نداره. این که میگم طبعی کار، یعنی ما نمیخوام بگم محال یا ممکنه. شما وقتی وضع دنبالی حکمتی هستید، علما میفهمند خلاف حکمت وضعه. وضع حکمتی داره، مقصودی داره، اوقلا کاری دارن باش. اون حکمت وضع میگه چی؟ طبیعت موضوع که لفظه با طبیعت موضوع اله بینش علقه برقرار کنه شد وضع. پس این فضای وضع شما از این مقدمه اول جلوترم گفته بودم. بند دومش اینه. پس مصداق خارجی چیه اگر لفظ برای اون طبیعی وضع؟ مصداق کار اعداد انجام ده. یعنی تا شما چشمتون به مصداق میفته، نه اینکه طبیعت تو دل مصداق موجوده، یاد طبیعی موضوع میفته. زیدا که میبینید تو ذهن شما طبیعی لفظ انسان با طبیعی معنای انسان به هم جوش خورده. زید خارجی چون طبیعت در زمین او موجوده و فردی از طبیعیه، موعد میشه که شما علقه بیاد. علقه بیاد، نه اینکه حتی برای زیدم همین بود. وقتی زید رو میبینید او رو در یه لحظه خاص میبینید، اما شما یادتون میفته که اون علقه‌ای که پدر مادر زید برقرار کردن بین طبیعی لفظ زید با طبیعت شخصی زید بیای حاضر. اینم مقدمه دیگه که اساسا رابطه فرد با معنا به اعداده. اگر اینا حل کنید، خوب روش تعمل کنید، تمام این انصرافات اصلا شسته میشه. حالا میبینید بعدم. یعنی اساسا اگر احکام ثابت ثبوتی در نفس الامر، احکام موضوعات همه تبایی هن، حکم تعلق به تبایی میگیره مثل وضع، اصلا انصراف تعارف همه مال حوزه افراده، مال معدات اون چیزه. شما هم یا مخلوق میشه معدات ضابطه من کردن افراد با اصل حکم ثبوتی به هم مخلوق میشه. این یکی از مقدمات مهم عرض منه که اگر انشاء ثبوتی در مال تبایی، اگر وضع مال تبایی، تمام چیزایی که مال اصلا بستر افراده، وقتی سر و کار ما با افراده داریم یه چیزایی میگیم، باید خاطر جمع باشیم تو این بستر اون اینجا نیست، اون یه فضای برای خودش داره. ما نباید مخلوط کنیم اون چیزی که اون بستر روشن واضح تو فضای فقه استدلالات داره بعد بیاد. حالا میخواستم عبارت من ماجهار زارا که جلسه قبلم اشاره کردم بخونم که دیگه حالا وقت گذشت. این بسید تا مقدمه رو تعمل بکنید، زنده بودیم انشاءالله. فقط وجه رو نگاه کنید، مستمسک من حادثی رو بگم حاضر رو زنده باشید من اشاره کنم. مستمسک جلد 2 صفحه 330 بحث خود. مستمسک جلد 8 صفحه 88 راجع به حد ترخص. اینا چیزهایی که باید دونه دونش را چون فرمودن، حالا کرم بعد انشاءالله هر کدوم بریم جلو. این مثال هایی که ایشون 8 تا مثال زدن، بعدش هم سایر موارد هر کدومش ممکنه چون فایده داره. هر مثالی که یک میارن برای بس دقت در اون مثال ها، فردا انشاءالله وجه را جلو میندازیم. شما ملاحظه کنید وقتی میگن اغسلوا وجوهکم، این وجه یعنی چی؟ اطلاق داره نداره؟ انصراف داره و مطالبی که اونجا فرموده. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. چرا همین باید
این انصراف به این حسه بگید؟ شما بیان سراغش دارید؟
خب همین حسه ها خیلی مهمه. حسه هایی که بعد الوجوده، حسه های قبل الوجود، نام از چیزایی که باید وقتی رفتیم سراغ این سراغ اینا کامل از هم جدا میکنه. من منکره اصلا اساسا شبهه صدقیه و ترکیب تبایه حساس از ترکیب تبایه. یکی از سنگین ترین بحث ها برای پیش رفته بعد نحوه ترکیب تبایه. اینا با اول تحلیل کنیم حسه این و حسه ها و انواعش انشاءالله رسیدیم. ان شاء الله استماس
من در اون نمیدونم مضاف یا نه دیگه
ببینید
فرقی
جدی آقای آشف حسینی هلی اساتید ندارن ایشون همین رد میکنن میگن که نه هر پیشنا میارن بعد میگن به نظر ما این همون مستاخی است ما بحثش کردیم ولی منظور این که شما میگی
شما خودتون قائل به تفاوت هستی؟
آره من اینجوری که من میفهمم اینجوریه یعنی ببینید شبهه مصداقیه ما یه چیزی را نمیدونیم درسته یه چیزی را نمیدونیم اینجا همه چیزا میدونیم
نمیدونم اینا
مصداقی
که
شعاره
گفته آب
موزا شعاره کاند عرف حالا به شعاره بعدا میرسیم آبگل عرف میگه آبگل یا نه
عرف بله بله
خیلی خوب من الان چی برام مجهوله
اینکه این آب مضاف است یا نه این الان مضاف است یا نه
خب من الان جهل در چی دارم
جهل اینکه این مضاف شد یا نه مضاف هست یا نه
من که میدونم آب بود الانم 20 گرم خاک ریختم تو
مضاف نشد این در عرف صدق میکنه که این مضاف یا نه صدق میکنه مصداقی میشه
بله بله ببینید مصداق مخاصگاه جهل ما خیلی مهمه در شبهه مصداقیه ما یه چیز خارجی رو نمیدونیم میریم پیش متخصصش میریم پیش شما نمیدونید این خمره یا نیست درسته؟ میبرید تو آزمایشگاه آزمایش میکنم میگه این خمره است جهلتون برطرف شد حالا اینجا خاک ریختید خاک ها معلوم میرید میشه کی جهلتون رو برطرف میکنید؟
عرف آیا اینو
مصاف عرف هم میگه ما نمیدونم چطور برطرف میکنید؟ کدوم آزمایشگاه میبرید؟ آزمایشگاه میگه این اندازه خاک ریختیم تو آب آب جهلی نداریم که همه چی معلومه
قسمت های خاکستری مفاهیم
اینجوری نیست که شما بگید یعنی ریخت شبه طوریه که نمیتونیم با رفتن آزمایشگاه یا این طرف اون طرف حلش کنیم کتاب لغت حلش کنیم اینه با چی بگیم این یکی از اوناییست که مربوط میشه به محدوده همون ابهام در خود مفاهیم و صدقش مرز مخشوشش و سایر چیزایی که انشالله
زنده بمونید
سلامت باشید.